بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلمه راجع به درس دیروز عرض کنم، در واقع جنبه تکمیلی دارد. اون این است که چون مشهور گفتن شرکت عقد جایزه است و عقود اذنیه قوامش با اذنه، وقتی که طرف اذنش را پس گرفت دیگه موضوعی برای فسخ نیست. تا اینجا عرض کردیم، ولی چیزی که اضافه میکنیم این است که رو مبنای ما نه دیگه فسخ ممکن هست. چرا؟ چون ما شرکت را از عقود عهدیه دانستیم، نه از عقود اذنیه. معتقد شدیم بر این که شرکت عقد لازمی است، مانند اجاره و مانند بیع. رو مبنای ما دیگه فرمایش سید صحیح نیست. بله، فرمایش سید روی کسان است که میگن شرکت عقد جایزی است و از عقود اذنیه هست. وقتی که طرف اذنش را پس گرفت دیگه معنا ندارد، موضوع نیست برای فسخ. اما اگر حرف ما را کسی بپذیرد که نخیر، شرکت میرد عقود عهدیه است، کالبیع و الاجاره است. اگر از عقود عهدیه نباشد کسی اقدام به شرکت نمی کنه، نه فسخ موضوع دارد. معنای فسخ همان فسخ است که در بیع داریم، در اجاره داریم. پس دیروز که آمدیم فسخ را تفسیر کردیم به جواز القسمه یا حرمت التصرف، رو مبنای مشهوره که الشرکت من العقود الاذنیه و جایز. اما اگر برای مبنای ما، اگر مبنای ما را در نظر بگیریم، نه، خود این عقد شرکت خودش عقد مشدد محکم، ولذا در نوشتن شرکت نامه روی بندها مطالعه میکنند، روی شروط مطالعه میکنند، حتی کیفیت انحلال شرکت را تضمین میکنند، تبیین میکنند. اگر اینجورا بگیم للفسخه معنن صحیحان فی امر شرکه، این را اضافه کنید بر نوشته در آن زمان رو مبنای مشهور نوشتیم. البته مبنای ما لزوم بود، ولی این قید را، این تکمیله را نگفتیم و امروز عرض کردیم اضافه کنید. المسئله العاشره، اذا ادعا لو ادعا احدهما على الاخر، بله حق با شماست. المساله التاسعه، لو ذكر في عقد الشركه اجلا لا يلزم يا لا يلزم، اگر لازم باشد لا يلزم. فجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه الا ان يكون مشروطا في عقد لازم فيكون لازما. مساله جدیدی است رو مبنای مشهور که از شرکت و عقد جایز. حالا اگر آمدیم در شرکت زمان بندی کردن، زمان را معین کردن 2 سال، آیا این لازم می شود؟ سید می فرماید نه، چون پیکره عقد پیکره جایزی است، و که پیکره جایز هست زمان هم برش معین بکنی این از حالت جواز به حالت لزوم در نمیاد. در حقیقت زمان هم ذکرش قید عرض کردن کم فایده است. اون این است که میدونیم دیگه بعد از 2 سال نیست، ولی احتمال این هم هست که در نیمه راه هم این شرکت به هم بخوره. بله، اللهم که در عقد لازم خارج، در عقد لازم خارج من خانه را به شما بفروشم، بگم شرطش این است که شرکتی که داریم اون شرکت 2 سال لازم باشد، در یک معامله دیگری که لازم هست لزوم این شرکت را قید کنیم، بگیم این خانه را میفروشم، برا در شرطش این است که اون شرکت را تا 2 سال حق به هم زدن نداشته باشیم. پس مکتب مرحوم سید 2 کلمه است: اولا پیکره عقد شرکت جایزه، پیکره وقتی که جایز شد هرچه هم شما شرط هم بکنی زمان هم ببندی، چون پیکره شله زمان هم الزام آور نیست. دوم این است که مگر این که در یک عقد خارج لازم مثل خانه در خرید فروش آن بگید مشروط بر این که اون شرکت ما 2 سال محفوظ بماند، در این صورت یکونو لازمن. این فرمایش مرحوم سید. اما فرمایش اول رو مبناشون درسته، وقتی پیکره عرض کنم جایز است، شده است، قهرن شما هرچه هم قید ببندید قید هم تابع آن پیکره است. پیکره وقتی که لزوم ندارد زمانش هم لزوم نداره، 2 سال 3 سال، لأن نرجز تابعان للکل، وقتی کل خودش جایزه قیدش هم جایز. البته ما نظر خلاف داریم، ما معتقدیم شرکت حتما باید زمان داشته باشد و الا جهله، و اگر شد دیگه جزء عقود اذنگنش جزء عقود عهدگه هست و شکستن اون جایز نیست مگر اینکه طرفین توافق کنند. و اما مکتب دوم چیز جدیدی خواهم گفت، آقای قدرتی لذت ببره، اون این است که این آقایان میگن پیکره عقد جایزه، ناچارم چه کنیم از کانال دیگر وارد بشویم، بریم در یک معامله لازم خارج لزوم این را شرط کنیم. بسیار خوب، لزوم این را شرط کردی یاهوش، لزوم این را شرط کردی، این لزوم تکلیفی می شود یا لزوم وضعی؟ لزوم شرکت را در یک معامله خارج شرط کردی، مثل که بگن برای اینکه این خانه را می فروشم به شرط اینکه پیراهن بدوزی، حالا اگر پیراهن ندوخ عرض کنم شما حق به هم زدن معامله را داری، این وجوب تکلیفی شد، به درد نخورد، به جهت اینکه تازه اگر آمد شرکت را به هم زد تو حق داری اون معامله را به هم بزنی، اینا بگن وجوب تکلیفی. و ما دنبال لزوم وضعی هستیم که نشکن باشه، مثل بی که نشکنه هرچه هم اون طرف بخواد بشکنه نمیشه، مگر اینکه تقایل کنیم. ما دنبال وجوب وضعی هستیم که معامله برگردد جوهرش پیکرهش لازم بشود، هرچه هم شما در ضمن عقد خارج لازم شرط کنید که این شرکت لازم باشد حد اکثر یه وجوب تکلیفی میاد، طرف باید این شرکت را محترم بشمارد، باید، اما اگر محترم نشمرد خلاف شرع کرده ولی شرکت به هم میخوره. پس اونی که مطلوب ماست با شرط درست نمیشه، اونی که با شرط درست میشه مطلوب ما نیست. شعر ما چیاغ طباطبایی: درمداران آدم را کرم نیست، کرمداران آدم را درم نیست.
اونی که ما میخواهیم، میخوام شرکت را لازم کنه مثل سرب، اصلا قابل به هم زدن نباشد الا اینکه طرفین تفاهم کنن. اون هیچ، مادامی که طرفین تفاهم نکردن اون طرف حق به هم زدن نداره. مطلوب ما اینه و این با شرط در ضمن عقد خارج لازم درست نمیشه. اون حد اکثر حکمه تکلیفی درست میکنم. لازم است این آقا این شرکت را محترم بشماره. حالا اگر محترم نشمرد این شرکت به هم میخورد. قایت ما فی الباب، شما هم حق دارید اون خانه ای را که فروخته اید خریده اید به هم بزنید. پس ما هو مطلوب درست نمیشه. بهتر این است که ما خود شرکت را در عرف امروزی مطالعه کنیم و سیره را ببینیم که به ذات اون را ما عرض کنم مشدد کنیم و الا عرضن باشد. عرضن وجوب تکلیفی را ثابت میکنه و ما به دنبال وجوب وضعی هستیم. فکم فرق بین وجوب تکلیفی و بین وجوب الوضعی. احل الله البیع وجوب وضعی دارد. به هیچ نحو یک طرف نمیتونه به هم بزنه، هیچ ابدا. این وجوب وضعیه. وجوب تکلیفی واجب است این کار را عملا انجام بدهد و اگر انجام نداد باز این در شرعه خودش باقیه. باید ما فی الباب، شما حق دارید اون معامله را به هم بزنید. متن را بخوانیم. لو ذکر فی عقد الشرکه اجلا لا یلزم رو مبنای قوم فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضائه. این فرع اول. فرع دوم. الا ان یکون مشروطا فی عقد لازم. سید میگه فیکونو لازما. بقیدش چه می نویسیم؟ یکون لازما تکلیفا، لا یکون لازما وضعا. البته تو شرح ما نوشتیم فیکون لازما تکلیفا، لا یکون لازما وضعا که معامله بذات سرب بشود و قابل انحلال نباشه. از این مسئله رد شد. المسئله العاشره. بلندتر. بله. اجل ذکر نشد معامله صحیح نیست. چیز عرض کنم مشهور میشه اصلا. بقلائی نیست شرکت بدون اجل. مگر اینکه شرکت تملیکی باشد. من اگر شرکت تملیکی باشد اجل لازم نیست. مادامی که مال مشاعه شرکت هست، اما شرکت عقدی حتما اجل میخواد. المسئله العاشره. لب ادعا احدهما علی الاخر الخیانه او التفریط فی الحفظ. بگد بر این که تو خیانت کردی شریک، یا در نگهداری مال کوتاهی کردی. زمستان حیوان را بیرون نگه داشتی، تابستان قضا را در جای گرم نگه داشتی. فانکره، گفت نه بابا من چنین کار نکردم. علیه الحلف ما عدم البینه. فقط عرض کنم اگر اون طرف بینه دارد محکوم میشه، اما اگر بینه ندارد این طرف قسم میخوره. البته سید اینه که فرموده طبق ضابطه کلیش البینه تو للمدعی و الیمین علی من انکر. اگر اون کس که مدعی خیانت شاهد دارد دو عادل که من در سرما حیوان را در بیرون نگه داشتم، یا در گرما قضا را در خارج یخچال نگه داشتم، اگر بگه ندارد خب من محکومم، باید حزینه اش را بدم. اما اگر او بگنه ندارد من منکرم، باید ما چه کنیم؟ قسم بخوریم و کار را تمام کنیم. این کبر قاعده است. علامه براتی می‌فرماید این نکته اینجا هست، اون را برای عموم دوستان بگید. اون این است که امروز در کتاب‌هایی که متجددها می‌نویسند به قانون قضای اشکالی می‌کنند. میگن قانون قضا روی بگنه و قسم است و قسم مال جمعیت‌های متدین است. جامعه متدین خب در اونجا قسم کارسازه، و اما جامعه های بیدین، جامعه های کمدین، در اونجا قسم چه اثری دارد؟ قسم ده تا حاضر از قسم بخورد به جای یک قسم. بنابراین این ضابطه اسلام ضابطه ایست که مربوط است به دوران پیغمبر یا دورانی که مردم معتقد بودند از خدا می ترسیدن، قسم نمی خوردن مگر راستگو باشن. و اما در این زمانی که عرض کنم اختلط الهابل و بالنابل، در این زمان قسم خوردن برای مردم کار آسانیه. یه قسم می خورد مال مردم را بدعته می کند و کار تمامه. جواب این را ما در کتاب قضا و شهادت نوشتیم. عرض کردم خدمتون که در اونجا دو جواب دادیم. از جواب اول این است که اولا در اسلام سه راه داریم. یکی مسئله بدبینه است و مسئله حلفه. یکی دیگر هم جمع القرائنه و شواهده. قاضی میتواند از طریق جمع قرائن و شواهد صدق یک طرف را به دست بیاره. تنها بگنه و یمین نیست، جمع قرائن و شواهد هم هست. عرض کنم اتفاقا در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر در اقضیه علی جمع قرائن و شواهد هست. ممکن است دادستان یا قاضی عرض کنم بر اثر مذاکراتی که با طرف می کند، تحقیقات محلی که میکنن، از جمع قرائن و شواهد بفهمد که حق با مدعیه یا حق با منکر. اولا و این را ما پرورش دادیم. ثانیا خیلی خوب، فرض کنید قسم نخورد، یه نفر ادعا کرد، رفتیم دادگاه، شاهدی هم نداره، اینم قسم نخورد، قاضی چکار میکنه؟ میتونه محکومش کنه؟ نه. به جهت اینکه ادعا کرد، شاهدم نیاورد، لااقل اسلام یمین را پیشنهاد کرده که با یمین ممکنه 50% مسئله حل بشه. شما میگید یمین نیست، خب چکار میکنی؟ میتونه شما منکر را زندانی کنی بدون جهت؟ نه، آزادش میکنی. باز اسلام یه قدم جلوتر است که اقلن با یمین طرفداری از ذی‌حق کرده. هستن کسانی که عرض کنم قسم را مثل آب خوردن میخورن و کسانی هستن که نخه، قسم برای اونها ارزش دارد، حاضر نیستن. اگر قسم نخورد چه کار بکنه شما؟ شما در پاریس، در جای دیگر، اگر کسی مدعی شد هیچ دلیلی هم نداره، قاضی چه میکنه؟ قاضی عرض کنم مرخص میکنه. خب اسلام یه قدم بالاتر میگن اقلا قسم بخورد مرخص بشه، لعل گاهی قسم نخورد و حرف طرف ثابت بشه. عرضم رسیدی این دو. پس در اینجا قانون اینه، البینة للمدعی و الیمین علی من انکر. بریم مسئله بعدی که مسئله کمی مفصلیه. المسئله هادیت و اشر، دوتاش معربه، هادی اشر معربه، ثانی اشر هم معربه، ثلاث اشر تا عشرین مبنیه. المسئله هادیت و اشر ازده العامل و اکتلف، مسئله اکسی. در اولی شریک شریک دیگر را می گفت بر این که خیانت کردی. عرض کردم خدمتون که یا مثلا خیانت کردی، ولی در اینجا نه، احد الشریکین دوتا شریکن، یکی سرمایه دارد، هر دو سرمایه دارن، ولی یکی کار نمی کنه، دیگری کار می کنه، قهرن در مقابل کارم موز می بره. عامل میگد تلف، میگد متاسفانه مال تلف شده، دوز برده، گرگ برده، سرما کشته، ادعای تلف میکنه. عرض کنم آیا قولش قبول هست یا قولش قبول نیست؟ سید میفرماید قبل قوله مع الیمین لانه امین. این مسئله مسئله معرکت الآراء در اینجا کمتر بحث کرده سید، ولی در کتاب اجاره این مسئله بحثی. مستأجر هم ادعا می کند که این اسبی که به من اجاره داده بودی تلف شده. عرض کنم این ماشین فلانش سوخته، آیا قول این مستأجر قبول هست یا نه؟ میگن مستأجر امینه، شریک امینه، ولیس علی الامینه الا الیمین. قانونشون اینه. بنابراین اگر احد الشریکینی که کار میکنه بر اون شریک دیگر، آقا بالا سر از تو خانه میشینه، سرمایش هست کار نمیکنه، ولی این سرمایه دارد و کار میکنه، دستش تو کاره، ادعای تلف میکند و عرض کردم خدمتون که دلیلی هم ندارد، بینه هم نداره. اون میگد نخه، دروغ بگید، تلف نشده. قهرن او که دلیل که ندارد، این هم که منکر هست، این هم به یک معنا شاهد ندارد، ناچار است با قسم کارش را تمام کنیم. چرا؟ اگر گفتن البینه للمدعی و الیمین علی من انکر، این مال اجانبه. و اما دو نفری که امین هستن، امین اگر ادعای تلف کند قولش قبوله، قایت ما فی الباب یک قسم میخوره. این قاعده در روایت نیست، ولی تو کتب فقها هست، لیس عدد امین الا الیمین. این فرمایش سید. ما در اینجا الهام گرفتیم از بحثهایی که در کتاب اجاره کردیم. در کتاب اجاره ما بحث داریم، اون بحثها رو اجمالا اینجا آوردیم، تفصیلش اونجا. میگیم الامین علا قسمین، امین بر دو قسمین. یه امینی داریم در اخذ امانت سودی نداره، بهره ای نداره، مار را از شما میگیرد، خودش هیچ استفاده نمی کنه. مثال بزن، کل ودعی آورده پیش من یک صد دیناری گذاشتید و اتفاقا دوز برد. میگم آقا این تلف شده. در اینجور جا دو قول است. یک قول این است که باید قسم بخوره، یک قول این است که حتی قسم هم برش لازم نیست، چون این ودعی است و امین شمردی، باید بر طبق امانت رفتار کنی، حق ندارد این را متهم کنیم. البته دو قوله، یک قولی هست که بگنه اون شازده. دو قوله، من قول بر این که یمین داره و من قول بر این که حتی یمین هم ندارد. چرا؟ چون شما امین شماردی، عملا او را راستگو دانستی، امانت را سپردی، دیگه حق نداره تکذیب کنید بگید نخه این آدم دروغ میگد، بالا کشیده و عرض کنم خدمتون که داده به بچه هایش. تقاضای این که او را امین شماردی، پای این امانت شمردن بیستی و حیثیت او را حفظ کنی. اقت دقول من قول برنك يمين حاس مجن ليس ألم أمين إلا اليمين قول دقال إنك أذكرم لا يمين علي صدوق شيخ در نهاية ابن حمزة مجن حتى يمين هم إن آدم نداره ولی مشهور همان قول اول میگن یمین. اینجور جاها حرف سید درسته. اگر کسی امین شد، اما کدام امین؟ سیدنا کدام امین؟ امینی که در اون مورد نفعی نداشته باشه، فقط رضایت خدا سبب شده اموال مردم رو حفظ کند. اگر شما اعتماد کرده بهش دادی، حالا که میگه طرف شده قبول کن. قایت ما فی الباب برای شستن چرکی قلب یک قسمی میخورد. حتی بعضی میگن قسمم لازم نیست. دو یمینی داریم، ببخشید امینی داریم که نه، امین هست ولی دستش تو کاره، استفاده داره. اگر ما مال را به او سپردیم از این نظر که بهره میخواد بگیرد، کل اجیر. آدمی که ماشین را اجاره کرده این امین هست، ولی امین ودعی نیست که هیچ بهره ای در این کار نداشته باشه. یه امین واقعی هست که اما در اینجا منفعت دارد، سود دارد. مثل این است شریک. شریک ما امین شمردیم، این مثل امین اول نیست که هیچ نفعی و انتفاعی در کار نداشته باشد. این نفع و انتفاع دارد، میخواد سود ببرد از مال من و از مال خودش سود ببره. در این جور جاها ما قبول نداریم که لیس عدد امینه الا الیمین، یه قسم بخورد و کار تمام بشه، میلیارد تمام تمام. نه، ما در اینجا معتقدیم به یه مشروایاتی که در مستأجر وارد شده، که امام می‌فرماید این طرف اگر پیش شما مأمون است تضمینش نکن، اما اگر متهم است تضمینش کن. البته روایات در مورد شرکت نیست، روایات در مورد اجاره هست، که اگر اجیری ادعای طرف کند که این زر شکسته، این متاع دزدیده شده، اگر می‌فرماید مأمون است لا تزمنه، و اما اگر متهم است در نظر تو تضمین کن. پس اون حدیثی که فریاد میکشد، حدیث که نیست، کلمات علما لیس علل امین الا الیمین، اون امین اول میگد که بیچاره رضای خدا بدون اینکه یک دیناری نفعی داشته باشد کار شما را لله قبول کرده. حالا عرض کنم خدمتون که دزد آمده برده و شما هم امین شمردید، اونجاست که گاهی میگن بی قسم، این قول کمیه، گاهی میگن آقا قسم بخور، اون مال اونجاست. و اما شریک، نه بابا شریک امین هست، لا بالمعنى الاول بل بالمعنى الثانی، نفعی داره، زو انتفاعه. در چنین موارد اون روایت، اگر روایت باشد، عرض کردم روایت نیست، کلمات علماست، نازل به قسم اولی. در اینجا باید به روایاتی که در کتاب اجاره وارد شده عمل کنیم. روایات رو بیارید. عرض کردم خدمتون که ففی روایت ابی بصیر، سیدنا پیدا کردی؟ پیدا کردی؟ ففی روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله فی الجماد. خب الان عرض کنم ماشین باری مال تجاره را حمله میکنه، در اون زمان شترها حمله میکردن. فی الجماد یکسر یا فی الجمال، که عرض کنم جمع جمل. حالا ببینید، یکسر الذی یحمل، میشکند باری را که برداشته او یحریقه قال انکان مأمونن و جماد بخونیم فلیس علیه شی. فرض کنده روغنی بود، ماستی بود، دوغی بود، می بردیم ارز کرم این شطره کاری میگد که شطر زمین خورد و ظرفه شکست، روغن ریخت و دوغ ریخت، میگه انکان مأمونن فلیس علیه شی و انکان غیر مأمونن فهو وامه. البته روایت موردش در اجاره هست، ولی عرف الغاء خصوصیت میکند، میگه میزان اون مأمون است که دستش تو کار باشد و در این عمل سودی داشته باشد، نفعی داشته باشد. ودعی را نمیگیرد، ودعی سودی ندارد، قربکن الالله کار کرده. شما نباید حیثیت او را لکه‌دار کنی بعد از آنی که او را پاک دامن شناختی. اما در اینجا من او را امین شناختم، نه امین به معنی اول. خب حالا گفتیم ما هم هستیم و اون هم هست و حساب کتابی هم تو کار است و حالا مدعی است که نخی عرض کنم ماشین واژگون شده، این روغن ها ریخته و نمیتونه هم ثابت بکند از روی قرائن و شواهد. ما در اینجا معتقدیم که نخی به همون روایات باب اجاره عمل کنیم و اجزن بله؟ نه، لزوم و غیر لزوم در اینجا مؤثر نیست. اون لازم است، این لازم نیست، مؤثر نیست. محل شاهد در امین است که زو نفع است، امین است که زو نفع است. هم وجیر امین زو نفعه و هم شریک امین زو نفع. میزان اینه. و الا باب اجاره آثاری دارد، عرض کنم شرکت اون آثار ندارد، اون دخیلی در این مسئله ما نیست. ما را برندتر باید کمی بلندتر بفرما، من پیر شدم دیگه. چه فرمودن آقا؟ نه، گاهی هم این طرف هست، عرض کردیم بس در جایی که یکی کار میکند دیگر آقا بالا سر تو خانه نشستی یا تو نیف العامل، بل اگر هر دو دستشون باشد که نزاع پیش نمیاد. بس در جاییست که یکی کار میکند دیگری کار نمیکنه، هر دو سرمایه دارن ولی یکی کار میکند یکی نه. و ایزن ما رواه ابن ابی عمیر ان جعفر ابن عثمان قال حمل ابی متاعا الی الشام مع جمال. عرض کنم خدمتون که بله، مع جمال عرض کردم خدمت و ذکر ان حملا منه ضاع، یک باری گم شده. و ذکر ذلک لابی عبدالله فقال اتتخمه. اینجا جمال بخونیم. قلت لا، قال فلا تضر منه. البته من دو روایت آوردم، جناب عالی اگر جلد 13 وسائل که کتاب اجاره توشه باب عرض کنم 30 را ببینید، روایات در اینجا هست که الاجیر المتهم یزمن و غیر المتهم لا یزمن. اتفاقا در اون باب این روایت هم هست، امام صادق بفرماید که کان علی یضمن القصار و سناء، کسانی که رخشورن، قصار کسی که رخشوره. کان علی یضمن، رخت را می دادن بشوره می آورد پاره شده. کان علی یضمن، کان علی یضمن و سناء، سماور دادیم درست کنه، حالا آمدیم دیدیم فرانچشم ارلتر شده. کان علی جنگ و غمه. بعد میگه و کان ابی یعنی امام باقر یوهمن ازا کان غیر مأمونن. معلوم میشود حکم علی ابن ابی طالب در اون زمان حکم ولایی بوده که مطلقا میگفت زامنید که چروه ارز کنم خدمت که بعضی از اطلاف ها را بگیره. حکم واقعی در کلام امام باقر است که میفرماید و کان ابی یوهمنه ازا کان غیر مأمونن. گاهی سؤال میکنن که خب امیر مؤمنان یوهمن مطلقا اما امام باقر یوهمن ازا کان غیر مأمونن. جوابش این است که امیر مؤمنان در اون زمان که کوفه بود اقوام مختلف در کوفه زندگی میکردن، اقوام ایرانی، عرب و غیر عرب، اینها گاه بیگاهی اموال مردم را ضایع میکردن. حضرت حکم ولایی این است که هر اجیری که کار را خراب کند ضامن خواه تقصیری داشته باشد یا نداشته باشد جلو کار را بگیرد، خیلی اموال مردم ضایع نشود. ولی حکم واقعی در کلام امامه و کان ابی یوهمنه ازا کان غیر مأمونه. و اگر بگید که این روایات در کتاب اجاره هست، کتاب شرکت هم با کتاب اجاره فرق نمی کنه، هر دو زینه هن در این کار مثل ودعی نیستن که زینه نباشن. تبین من اول درس الهنا کلام سید اعلی الله مقامه در قسم اول امین خوبه، کدوم؟ ما لیس له نفع، چیزی که نفع نداره. و اما در قسم دوم که زو نفع باشد و محل بحث ماست، ما در اینجا به مسئله لیس عدد امین ادل الجمین عمل نمی کنیم، عمل به این روایات میکنیم، الفرق بین المتهم و غیر المتهم. کمل کلام و فی المسئله الحادیت عشر. المسئله الثانیت و عشر، دو مسئله دیگر بیشتر باقی نماند از شرکت اسلامی. تا حال هرچی میخونیم شرکت های اسلامی است که در عروت الوثقا و وسیله مرحوم آیست ابوالحسن و تحریر امام همین ها هست. بعدن میرسیم انشاءالله به شرکت های جدیدی که الان در دنیا هست، در ایران هم همه جا هست، ولی در کتب فقهی ما نیامده الا قریب. المسئله الثانیت و عشر، شرکت تقتلو به چند چیز. یک، مرگ، مرض، دیوانگی، اغما، بیهوشی. هجر ورشکست شد، دادستان چه کارش کرد؟ عرض کنم خدمتون که ممنوع المعامله کرد. عوض صفح شریک طوری شد که معاملاتش دیگه معاملاتش مجزی نباشد، کم عقلی. تبتل بالمرض والجنون والاغماء والهج بالفرس او السفه، چهار تا شد، بیماری، دیوانگی، بیهوشی. یکی هم ممنوع المعامله بودن یا ورشکستگی یا کم عقلی. بعد میگد بمعنى انه لا يجوز للآخر التصرف و اما اصل الشركه فهي باقیه. این بمعنى معنای تبتله، تبتل الشركه بمعنى انه لا يجوز للآخر التصرف و اما اصل الشركه فهي باقیه. این معنا کنه چطور وقتی که مرد، وقتی دیوانه شد، سید میگه از شرکت باقیه، فقط طرف حق تصرف در مال مشترک نداره. معنا کنید این بخش را. هازا راجعون الى شرکت ملکیه، شرکت ملکی را میده، اموال را ممسوس کردیم، قاطی کردیم، آرده ها به هم مخلوط، روغن ها به هم مخلوط، اتفاقا در اثنا یکی از این پدیده ها پیش آمد، طرف دیوانه شد، طرف ممنوع المعامله شد. اینجا شرکت باطل هست و نیست، دقتون آقا جون، سگیده بزرگ بابا، شرکت باطل هست و باطل نیست. باطل هست دیگه طرفین حق تصرف نداره، باطل نیست هنوز مال مشاعه. دیروز یادتون هست گفتم شرکت ملکی امران تکوینی، بین امر تکوینی است، مادامی که مشاع هست شرکت هست. این هنوز از حالت شرکی به حالت اختصاصی در نمیاد. نظر سید در این جمله به همان شرکت تملیکی است که در شرکت های تملیکی عرض کردیم عنایت آقایون به شرکت عقلی کمتره. این عبارت که میگه شرکت باطله، تصرف نمیتوند بکند، و اما شرکت باقیه، این همان شرکت مسجی است. در شرکت مسجی اموال به هم مخلوط شده، بمیرد زنده بماند، محجور باشد محجور نباشد، این اشاعه هست. مادامی که اشاعه هست مال، خبرشو بگو، مادامی که اشاعه هست مال مشترکه. بله، تحتون به این معنا دیگه دست بسته شد. قبل از آنی که دیوانه بشه احد شرکا دست هر رو باز بود، همین که دیوانه شد دست طرف بسته می شود، دیگه نمیتوند در این مال عرض کنم خدمتون که تصرف کنه. تقتل به معنای همه میگه انه لا یجوز للآخر التصرف. اگر درس دیروز یادتون باشد دیگه اینجا نباید بیشتر توضیح بدیم، گفتیم در شرکت ملکیه امران تکوینی، یون امر تکوینی با کلمه فسختو درست نمیشه. شرکت هست، بطلان به این معنا که این شرکت تا حال عرض کنم جواز تصرف داشت، حالا دیگه جواز تصرف نداره. در این مسئله پنج تا ما فرع داریم. اتفاقا فرع سوم و چهارم خیلی گمه، هم مرحوم حکیم هم مرحوم خویی و هم کسانی که حاشیه بر عرفه زدن میگن عبارت سید در اینجا برای ما روشن نیست. از آقایون خواهش میکنیم عروه را، شرح حکیم را، شرح خویی را، نوشته را ببینید. فردا انشاءالله با آمادگی بیشتر